بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که این فرمایش مرحوم آخوند و این اشکالی که مرحوم آخوند وارد کردن بر وجه دوم و سوم، این اشکال مورد مناقشه و مناقشاتی واقع شده. یکی دو تا اشکالش رو و جوابش رو ذکر کردیم. مناقشه سومی که بر جواب مرحوم آخوند هست این است که ما وقتی ظاهر آیه شریفه را ملاحظه می کنیم، در این آیه شریفه خود حذر مترتب بر وجوب انذاره. و اگر اون چه که شما مرحوم آخوند فرمودید باشه، یعنی بگیم یحذرون در اون جایی که علم پیدا بشه و علم حاصل بشه، اینجا حذر بر انذار ترتب پیدا نمی کنه، بلکه حذر بر علم ترتب پیدا می کنه. در آیه آمده است که لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. شما مرحوم آخوند فرمودید که شاید مراد یحذرون فی ما و فی صورت العلم باشه، اونجایی که این مؤمنین علم پیدا بکنن به این که اون چرا که منذر میگوید مطابق با واقع و منذر از پیش خودش حرف نمیزنه، علم پیدا بکنن به مطابقت اون چه که منذر آمده گفته با واقع. اون وقت نتیجه این می شود تحذر به سبب این علمیست که اینها پیدا کردن. دیگه تحذر مترتب بر خود انذار نمیشه. به عبارت اخرى، در این فرضی که ما تحذر را منوط به علم بدانیم، دیگه عنوان انذار لغو میشه، دیگه انذار براش موضوعیتی باقی نمیمانه، اثری براش باقی نمیمانه. بله، انذار میتونیم بگیم یکی از مقدمات حصول علم شده، منذرین آمدن انذار کردن، این انذار یکی از مقدمات تجوینیه حصول علم شده. اما اینجا دیگه انذار هیچ موضوعیتی برای تحذر نداره، اون چه که موضوعیت برای تحذر داره عبارت از علم، و نتیجهش این میشود عنوان انذار دیگه لغو میشه، در حالی که این برخلاف ظاهر آیه. آیه می فرماید لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، که این حذر مترتب بر خود انذاره، نه مترتب بر علم به مطابقت کلام منذر با واقع. حذر مترتب بر خود انذاره. پس این هم اشکال سوم بر مرحوم آخوند. نسبت به اون اشکال دو دوم یه عبارتی رو از مرحوم اصفهانی یادداشت کرده بودیم. مرحوم اصفهانی که حالا باز اون اشکال دوم رو هم مجددا عرض کنیم که دیروز بیان کردیم، دیروز عرض کردیم که خود یونزر و اطلاق داره، یعنی منذرین باید انذار بکنن مطلقا، سوا اون حسن العلم للمنذر ام لم یحصل العلم للمنذر. و اگر یونذر و اطلاق داشت قهرن باید یحذرونم اطلاق داشته باشه. این دوتا کاملا ملازمه با یک دیگر داره. عبارت اصفهانی اینه. مرحوم اصفهانی این قسمت کلام مرحوم آخوند رو قبول داره، فرموده از تحذر و از جرم اشتباه نکنید. این باز تکمیل برای اون اشکال دومی که دیروز گفتی، از تحذر و این لم یکن فی نفسهی اطلاق. این فرمود ما قبول داریم لعلهم یحذرون فی نفس اطلاق نداره. چرا؟ نظرن لا ان لآیت خیر و مسوغتن لبیان قایتیت الحق. آیه برای قایتیت حضر نیامده، که ما این رو هم قبول نکردیم. گفتیم که ظاهر این است که خداوند در اینجا در مقام بیانه. دیروز به این نتیجه رسیدیم که بین لعلهم یحذرون با لعلكم تتقون در آیه سوم فرق وجود داره. اونجا مسلم فقط در مقام وجوب صیامه، اما اینجا اینطور نیست که بگیم فقط در مقام نیست که یه عده برن نفل بکنن، یه عده نفل کنن برن فقط تفقه بکنن. خب این تفقه خودش موضوعیت نداره، باید بیان انذار بکنن، انذار میکنن باید حذر داشته باشن. در این آیه نمیتونیم بگیم لعلهم یحذرون، خداوند در مقام بیان حذر نیست. اما باز مرحوم اصفهانی تا اینجا با مرحوم آخوند موافقت کرده. ایشون هم مثل آخوند میفرماید لعلهم یحذرون، خداوند در مقام بیان قایتیت حذر نیست، فقط در مقام وجوب نفسه. اما می‌فرماید الا ان اطلاقه یستکشف به اطلاق وجوب الانذار. اطلاق حذر را ما از اطلاق وجوب انذار استفاده می‌کنیم، یعنی خود حذر فی نفسه مولا در مقام بیانش نیست، نمیتونیم بگیم فی نفسه اطلاق داره. اما یه اطلاقی از یونذر سرایت به این یحذرون میکنه، یه اطلاق عرض میشود سرایتی داره اینجا، یعنی خود لفظ فی نفسه اطلاق نداره، اما از یونذر اطلاقش به اینجا سرایت میکنه. چرا؟ ضرورت ان الانذار واجب مطلقا من کل متفقهن سواء افاد العلم للمنذر ام لا. میفرماید انذار مطلقا واجبه از هر متفقهی، هر کسی که تفقه کرد انذار واجبه، سوا اون که برای منذر علم حاصل بشود یا علم حاصل نشود. این هم اضافه بفرمایید به اون مطلب دوم و اشکال دومی که دیروز گفتیم. پس ببینید تا اینجا اشکال اول مرحوم آخون این بود که نه این لعلهم یحذرونم مولا در مقام بیان اصلا خود ظاهر آیه اینه، خود سیاق آیه اینه. این نکته سیاق رو بعضی از آیون این روز دقتی فرموده بودن، درست ما قائل نیستیم به اینکه سیاق قرینیت داره، منتها این رو اون کلیت شما نفی میکنیم، یعنی نمیتونیم بگیم همه جا سیاق قرینیت داره، اما مسلما بعضی از موارد در بعضی از آیات سیاق قرینیت داره. خب اینجا میشه بگیم که لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، بگیم در مقام بیان وجوب نفره، برن تفقه بکنن، اما حالا در مقام بیان تحذر نیست. این نمیشه این رو ملتزم شد در این آیه. پس اشکال اول این که مولا در اینجا در مقام بیان یک سیاق آیه این است که در مقام بیان وجوب تحذر هست و نیاز به این که اصالت و کون المتکلم فی مقام بیان هم نداریم. اصالت و کون المتکلم فی مقام بیان جاییست که الان شک میکنیم، شک داریم آقا متکلم در مقام بیان هست یا نه، این اصل جاری میکنیم. اما ما میگیم خود آیه ظهور در این داره در مقام بیان تحذره. آیه نمیخواد بگه فقط نافرین برن تفقه بکنن، ما بعد از تفقه هم دیگه کاری به کارشون نداریم. نه، باید انذار کنن، انذارم کردن مردم باید تحذر کنن، تمامش در مقام بیان. این اشکال اول. در اشکال دوم گفتیم که اطلاق در انذار وجود داره، اطلاق در انذار سرایت به این یحذرون هم میکنه و او رو هم میکنه مطلق. این دو. اشکال سوم این است که اگر ما بخوایم بگیم تحذر متفرع بر علمه، لازم میاد دیگه خود عنوان انذار از اثر بیفته، بگیم اونی که موجب تحذر علمه، اینا علم دارن الان به واقع، علم دارن به این مطلب، در حالی که ظاهر آیه شریفه این است که انذار تمام الموضوع برای تحذره. تا انذار کردن اینا باید تحذر پیدا بکنن. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم این است که خب حالا اگر همه این حرف‌ها رو بگذاریم کنار، بیاییم بگیم که آیه می‌فرماید یُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یحذرون فی صورت العلم، تقیید کنیم وجوب حذر را به علم. این تقیید به فرد نادره. چقدر بعد از انذار مردم علم پیدا میکنن؟ خیلی کم. اگر ما بگیم ملاک علمه، علم خیلی کم حاصل میشه. اون وقت این آیه رو بخواییم مقیدش بکنیم به فرد نادر، این تقیید به فرد نادر استهجان داره. پس این اشکال مرحوم آخون رو ما نمیتونیم خیلی براش اعتباری قائل بشیم. البته مرحوم شیخ همین اشکال رو دارن. این که بگیم یحذرون، معلوم نیست که مطلقا شارع بفرماید مردم باید تحذر پیدا بکنن. شاید مراد تحذر فی صورت العلم باشه. این مواجه هست با این چهار اشکالی که در اینجا گفتیم. منتها عمده مطلب این است که ما قبل از این که بریم سراغ اطلاق تحذر وجوب تحذر رو از کجا بیاریم؟ اگر ما بتونیم وجوب تحذر را اثبات کنیم دیگه استدلال بین آیه تمام میشه، اما اگر نتوانیم وجوب تحذر را اثبات کنیم دیگه استدلال برای مدعا ناتمامه. ما تحذر رو میگیم اطلاق داره چه علم حاصل بشه چه نشه، اما وجوب تحذر از کجا؟ اون بیان معروف که بگیم لعل دلالت بر ترجی داره، محبوبیت داره و اگر محبوبیت داشت واجبه، بگیم آقا ترسیدن اگر محبوبیت داشت واجبه. خب این قبلا هم گفتیم که لعل برای محبوبیت نیامده، همین که ملازمه نداره که اگر حضر حسن شد حتما واجب بشه، ممکن در بعض موارد تحذر حسن باشه اما واجب نباشه. اینجا یه بیانی رو مرحوم محقق نائینی دارن و به تبع ایشون مرحوم محقق خویی هم از ایشون تبعیت کردن و اون اینه. مرحوم نائینی فرموده از کلمه لعل این ظهور در این داره، هر جا لعل استعمال شد ظهور در این داره که ما بعد لعل قایت برای ما قبل لعل کتب علیکم الصیام تا لعلکم تتقون، تقوا قایت است برای وجوب صیام. اینجا تحذر قایت برای وجوب انذار. لعل رو می‌فرمایند چنین ظهوری دارد که ما بعدش قایت برای ما قبله. اون وقت اگر ما قبل واجب باشه ما بعدم واجب میشه، اگر ما قبل مستحب باشه ما بعدم مستحب میشه. و می‌فرمایند فرقی نمی کند سوار بیزارک از تکوینیات و تشریعیات و سوار کان ما یتلوها من الافعال اختیاریت التي یمکن تعلق الاراده بها او من الموضوعات الخارجیت التي لا یمکن تعلق الاراده بها. می فرمان ما بعدش میخواد تکوینی باشه، میگه مثلا من این کار رو انجام میدم که لعل زید بیا، خب آمدن زیدی هم به تکوینیه. یا از امور اعتباری باشه، من این کار رو انجام میدم لعل ملکیت حاصل بشه مثلا، یا لعل این کار واجب باشه، لعل این مستحب باشه، یه امر اعتباری. می‌فرماید فرقی نمی‌کنه ما بعدش از امور تکوینی باشه یا از امور اعتباری باشه، از موضوعات خارجی باشه که یمکن تعلق الاراده به ها، یعنی یمکن که متعلق تکلیف مولا واقع بشه، یا اینکه نه از موضوعات تکوینیه ایست که لا یمکن تعلق و تکلیف به ها. مثل چی؟
نه از این بر بگید.
یکی از قایات صیام تقوا، نه اینکه تقوا فقط از راه صیامه یا تمام تقوا از راه صیامه، اما از این ورش هست یکی از قایات تقوا صیامه. حالا ببینید بحث الان نبریم در قایت منحصر و غیر منحصر. الان فعلا ما این بحث رو نداریم. فعلا ایشون می‌فرماید ما بعد لعل قایت است برای ما قبل از لعل.
خب
میگه خواهی قایت بود میخواد چی بفرماییم؟ می‌فرماید قایت اگر شد، اگه ما قبل واجب شد ما بعد واجبه، اگه ما قبل مستحب شد ما بعدم مستحبه. میگه نماز شب بخون لعلک نورانیت باطن پیدا کنی، نماز شب بخون لعلک خدا رزقتو زیاد بکنه. خب این اگر ما قبل مستحب بود اونم مستحبه، اگه ما قبل واجب بود اینم واجب. خب اینجا در اون وقت بعد میفرماید در مانعنفی چون تفقه واجبه، انذار واجبه، یحذرون که ما بعد از لعله قایت برای اینها، اونم باید واجب باشه. در حقیقت این بیان مرحوم ناینی برمیگرده به اون مطلب سوم و بچه سومه مرحوم آخونه که قایت الواجبه واجب. منتها آخون اثبات نکرد قایت از کجا میشه استفاده کرد. ایشون میفرماید لعل موضوعتون و ظاهرتون فی هذا المعنا. اشکال بر این کلام ناینی همون اشکالی که قبلا مرحوم اصفهانی داشت و مرحوم محقق عراقی هم در همین صفحه 185 جلد سوم در حاشیه ایشون هم آورده. میفرماید لعل کی گفته دلالت داره برای این که ما بعدش قایت برای ما قبله. اصلا گاهی اوقات ما قبل نداره. این مثال رو میزنه لعل که ان ترک ایوما و الدهر قد رفعه. این فرماید که شاید ان ترک ایوما یه روزی خمیده بشی تحقیر بشی، اما روزگار باز او رو بالا ببره. او کجاش این ان ترک ایوما و الدهر قد رفعه قایت؟ قایت برای چیه؟ اصلا ما قبل نداره اینجا. شما بخواهم بگیم این قایت برای اونه. لذا مرحوم عراقی هم میفرماد مستعملتون کلمه لعل فی مجرد ابداع احتمال. لعل فقط در احتمال داره بلا مطلوبیت فی مدخوله. ولذا میگوید که لا تدخله فی بیتش لعله عدوش، اینو داخل در بیتت نکن شاید دشمن تو باشه. خب اینجا با اینکه ما قبل داره نمیتونیم بگیم ما بر قایت برای ما قبله. لا تدخله فی بیتش لعله عدوش. بعد عراقی فرموده و من هنا ظهرم ما فی توهم اشراب جهت مطلوبیه فی مضمون تالی. اونایی که تقریبا هزار سال ادبا خیلی از اصولیین میگن معنای مطلوبیت در مدخول لعله آمده و اشراب شده، میفرماد این هر حرف باطنیه. خب ببینید اساس حرف مرحوم اصفهانی درسته، اساس حرف مرحوم عراقی هم درسته، یعنی لعله برای قایت وضع نشده برای احتمال. اما آیا در خصوص این آیه که الان محل بحثه ما به عنوان قایت نمیتونیم استفاده کنیم؟ این امثله درسته، تو این امثله لعله برای قایت استعمال نشده. لعله که باخ اون نفسه که خود مرحوم اصفهانی مثال میزد و مثال های دیگری. اما توی این آیه
لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این قایت برای انذاره، نه این که بگیم احتمال میدیم اینا تحذر پیدا بکنه. خداوند عرض کردیم در مقام بیان تحذر هست، در مقام بیان یعنی وجوب تحذر به نحو مطلقه. و این لعلهم یحذرون در مورد آیه مسلم آیت برای ینذروه. خب پس ببینید ما اطلاق یحذرون رو پذیرفتیم، در آیه هم گفتیم لعله قایت، تا اینجا رو ما پذیرفتیم. اما این کبرا که قایت الواجب واجبان، اینو باید مورد بحث قرار بدیم. آیا واقعا قایت واجب واجبه؟ قایت مستحب مستحبه؟ این رو حالا یه تأمل میشه بفرماییم تا روز شنبه. میخوام یه حدیثی امروز بخونیم اگر وقت باشه. بله یک روایتی هست، روایت مفصله در باب مشورت. ما گاهی اوقات باید توی زندگیمون بالاخره ببینیم امور کلیدی زندگی چیه. خب بحث عبادات یه بحثیه که واقعا از کلیدی ترین امور زندگی انسانه. بحث عبادات، بحث تعبد، بحث ارتباط با خداوند تبارک و تعالی، خب این یکی. اما یکی از مطالبی که عنوان کلیدی داره این است که بالاخره انسان در زندگی نیاز به مشورت داره، با یه افرادی مشورت بکنه. خیلی از ماها نمیدونیم در چه مسائلی مشورت کنیم و در چه مسائلی مشورت نکنیم. یک، در اون مسائلی هم که باید مشورت کنیم نمیدونیم با چی باید مشورت بکنیم، و بعد از این که مشورت کردیم چه کار بکنیم. خب اینا چیزاییست که واقعا اگر انسان یه مقداری قور در روایات بکنه یه نکات خیلی خوبی به دست میاد. از این روایتی که الان من میخوام بخونم استفاده میشه که در امور دنیوی، امور دنیوی که مربوط به سرنوشت انسان نیست، مربوط به عرض میشود که عاقبت انسان نمیشه، اصلا توی این امور نباید مشورت کرد. مشورت کنیم امروز چی غذا بخوریم مثلا، مشورت بکنیم که امروز مثلا اینجا چی بیاریم برای پذیرایی. امور دنیاییه‌ای که ارتباطی به عاقبت انسان، سرنوشت انسان نداره، اینا نباید توش مشورت کرد. این روایت رو در مستدرک حاجی نوری نه انته به نفت از مصباح شریعه نقل کرده، در جلد 8 باب 21 صفحه 344. شاور فی امور که ما یقتضی‌الدین، در اموری که مربوط به دین میشه، این عبارت رو میشه اینطور معنا کرد: اگر در یه امری که مرتبط به امور دینی هست مثلا مشورت کن. اما ما میخوایم یه جوری معنا بکنیم که اصلا فقط مشاوره در امور دینی. مایت از دین اون چیزی که مرتبط به دین انسان میشه، میخوان به انسان یه مسئولیتی بدن. خب انسان نمیدونه آیا از عهده این مسئولیت در میاد یا نه، آیا با موانعی برخورد میکنه یا نه، آیا در پایان مسئولیت دینش سالم یا سالم نیست. انسان میخواد کتابی بنویسه، آیا این کتاب مفید برای دین خودم و دین مردم هست یا نیست؟ در همین عصر ما یکی از بزرگان بود که از دنیا رفته و خداوند رحمتش بکنه، بسیار مرد ملا و فقیری بود، ظاهرا حدود 200 جلد کتاب نوشته بود. اواخر عمرش هم وصیت کرده که اون چی که من نوشتم این رو نگذارید چاپ بشه. حالا چی شده معلومم نیست، کجاست معلوم نیست. یکی از شاگردهای ایشون برای من نقل میکرد، گفت ما بهشون اصرار میکردیم اینا خیلی مطالب خوبیه، بگذارید مثلا چاپ بشه. فرمودم چون من با فتاوای مشهور فقها زیاد مخالفت کردم نمیخوام. این مقدار احتیاط میکردن، این مقدار دقت میکردن. اون وقت همون شاگردش برای من باز نمیکرد، گفت یه وقتی من ایشون رو در عالم خواب دیدم، دیدم که هر کلمه از اون کتابی که نوشته مثل یک دوری داره میدرخشه. خب حاکی از این بود که بالاخره با اخلاص هم نوشته بوده. حالا ببینید میخوام اینو عرض کنم، انسان یک کتابی می‌نویسه، این خب آیا برای دین خودش برای دین دیگری مفیده یا نه؟ ممکنه من یه جمله‌ای بنویسم، این جمله رو خودم یه برداشت خوبی بکنم، اما اگه دست یه آدم متوسط الفکری افتاد یک راه اشتباه رو از این برداشت بکنه و زندگی خودش، دین خودش و دین عده زیادی رو برباد بده. البته نمیخوایم بگیم که خب همیشه این محاسبات رو انسان باید بکنه، خیلی از موارد از قدرت انسان خارجه. قرآن که کتاب هدایته، لا یزید الظالمین الا خسارا، بعضی هم تفسیر به رأی میکنن، انحرافی هم معنا میکنن. ولی من خواهم کلیش رو عرض بکنم، انسان میخواد یک کتابی بنویسه، انسان میخواد یک مسئولیتی بپذیره، انسان میخواد یک کاری بکنه مربوط به دین خودش یا دنیا دین مردم میشه. امام صادق میفرماید شاغر من فیه خمس و خصاله، کسی که 5 خصلت داره باش مشورت کن، عقل و علم و تجربه و نوت و تقوا. ما گاهی اوقات یه مسئله خیلی مهمی هست عرض شود، بیریم با یه آدم معمولی که اگه از اون بپرسن یه عقلش تا چند داری نمیدونی، علم داره یا نه نمیدونی، تجربه داره یا نه. شاید معمولا در باب مشورت یه کسی که میگیم آقا یه خود با تجربه داره بریم باش مشورت بکنیم، تجربه تنها کافی نیست، کنار تجربه اگر عقل نباشه فایده ای نداره، علم نباشه فایده ای نداره، تقوا نباشه فایده ای نداره. فإن لم تجد، حالا عمده اینه، خب امام توجه به این نکته هم داشتن که معمولا آدمی همچین افرادی هم پیدا نمی کنه، آدمی که واقعا خیرخواه باشه، تقوا داشته باشه، علم عقل و تجربه داشته باشه معمولا کم پیدا میشه. فرمود فإن لم تجد فاستعن تحمل الخمسه، خودت این پنج تا صفت رو به کار ببر، یعنی روی عقل و علم و تجربه و تقوا و نور خودت پیش برو و توکل علی الله، توکل بر خدا هم بکن. فإن ذلك يؤديك إلى الصواب، اگر با این ملاک ها پیش رفتی خداوند تو رو به ثواب میرسانه. ما خیلی امور داریم که این کتاب رو بخونم یا نه، این رشته علمی رو بخونم یا نه، این مباحث عرفانی رو ببینم یا نه، عرض شود که فراوون برای انسان مسئله پیش میاد که واقعا ارتباط به دین انسان داره، و اگر انسان با این خصوصیت پیش بره در درجه اول مشورت بکنه. حالا قدیم واقعا اینطور بود، یه طلبهی میخواست بره در ساعت های کسی میرفت با دو نفر سه نفر از بزرگان مشورت میکرد، دنبال میکرد که خب من میخوام یک سال برم پای درس این آقا بنشینم، بعد از یک سال من تا چند اندازه رشد دینی و رشد علمی پیدا میکنم. اینا همه مد نظر بود، اما الان خیلی کم شده. امامت جماعه میخواد در یک جا پیدا بکنه، امام جمعه میخواد بشه. فرض کردم امور فراوانی که برای انسان در زندگی پیش میاد در همین زندگی طبقی مخصوصا، ما باید این ملاک ها را داشته باشیم، با این ملاک ها باید پیش بریم. بعضی فرمان و ماکان من امور دنیا الَّتِي هِيَ غَيْرُ عَائِدَةٍ إِلَى الدِّينِ فَخُذْهَا وَلَا تَتَفَكَّرْ فِيهَا. یه امور دنیوی که ربطی به دین نداره، هر کلمه از اینکه حالا اقوی چه غذا بخور، هر چی بخوری. انسان فرض کنید که چه لباسی بپوشد، خب یه لباس مناسب، حالا بخواد با ده نفر مشورت بکنه، خانه بخواد تهیه کنه، خانه البته باید طوری باشه که محیط اونجا برای خودش، بچه هاش، خانوادهش مناسب باشه از جهت تربیتی و دینی، ولی دیگه خیلی فکر نکنه تو این امور. این خیلی معیار مهمیه و در این مسئله حالا من قضایای زیادی از همین بزرگان در ذهنم هست که گاه اوقات بعضی از بزرگان میگفتن آقا مثلا این لباسی که شما پوشیدید 7-8 ساله، مثلا یه مقداری کهنه داره میشه. بیبرون اصلا من فکر نکردم تو آره در این موضوع، نمیخوام حالا اون جهات دیگه نظافت و منظم بودن و مرکب بودن که اونا واقعا توصیه دینم درش هست، اما اینکه آدم واقعا فکر خودش رو این بگذاره که حالا باید لباس درجه یک باشه اما این درجه دو شد، چرا در امور مربوطه به دنیا که ربطی به دین نداره بیگران اصلا فکر نکنید درش. حالا تا دنبالی روایت صلی الله علیه و آله.